بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم شب عاشورا، شب شهادت وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام رو خدمت مولامون صاحب عزا امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما بزرگوارهایی که در جلسه حضور دارید، خدا رو قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، مجلس ما رو مورد نظر و عنایت امام زمان قرار بده، هدیه به پیشگاه مطهرش، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. من اجازه میخوام امشب رو به خاطر ویژگی که داره از بحثی که شبهای قبل داشتیم صرف نظر بکنیم، یه بحثی رو فقط برای همین امشب خدمتون عرض میکنم و انشالله یکی دو شب آیندهی که باقی مونده هستش از این ایام در خدمتتون هستیم، دنباله عرایز من اون بحث های شبهای قبل رو تو این یکی دو شب آینده خدمتون تقدیم میکن. اهل معرفت میگن کسانی که راه خدا رو میرن دو دسته هستن: افرادی که میخوان به سمت خداوند متعال قرب پیدا بکنن دو دسته هستن، یه دسته سالک هستن، یه دسته مجذوب. سالکین و مجذوبین. سالک اون کسی هستش که راه خدا رو میره ولی آهسته آهسته، پله پله، مرحله مرحله، همون مراحل و منازلی که خود اهل معرفت و اهل سلوک گفتن، اینها رو به تدریج طی میکنه تا هر جایی که بتونه به هر حال به قرب خداوند متعال برسه. اما مجذوب اون کسی هستش که راه خدا رو به صورت سریع و سر و جهشی طی میکنه، دیگه آهسته آهسته و منزل منزل نیست، به صورت جهشی راه خداوند متعال رو طی میکنه و مراحلی رو میگذرونه با جذبه. به تعبیر قرآن اگر بخوایم قرآنی صحبت بکنیم، سالک اون کسی هستش که راه خدا رو میره، اما مجذوب اون کسی است که میبرنش. شما قرآن رو عنایت بفرمایید، وقتی که به حضرت موسی علیه السلام میرسه، در رابطه با حضرت موسی تعبیر قرآن اینه: فلما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی موسی آمد برای اون وعدگاه صحبت و تکلم با خدا که کلیم الله شد همونجا. ولی به پیغمبر که میرسه تعبیر قرآن عوض میشه: سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. منزه است اون خدایی که پیغمبرش رو برد. در تو موسی داره آمد، در تو پیغمبر داره بردنش، و خیلی فرق است بین اون کسی که خودش میره تا اون کسی که میبرنش. اولی سلوک، دومی جذبه. حافظ یه تشبیه زیبایی داره در دیوان خودش، میگه جذبه مثل این میمونه که شما توی شب تاریک که تو بیابانی داری حرکت میکنی، فرض کنید تاریکه، یه محض طوری که حتی نور ماه و ستاره هم نیست که شما جلوی خودت رو هم ببینی، تو این تاریکی محض یه لحظه یه برقی از آسمان میزنه، آسمانی که مثلا ابری بوده، یه برق میزنه و به همون چند ثانیه یا چند لحظه‌ای که این برق میزنه اطرافت روشن میشه و شما حقایقی رو که تا حالا تو تاریکی نمیتونستی ببینی الان میبینی تو چند لحظه. جذبه تشبیهن یک برق عشق الهی است که به یک دل تاریک که چه بسا حقایقی رو نمیدید به اون دل میزنه و این برق عشق باعث میشه که حقایقی رو بتونه ببینه و فلش زندگیش عوض بشه. میگه برقی از منزل، این اشعار حافظ اینه: برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. و جالب اینجاست، همونجور که حافظ تو این شعرش هم ذکر کرده، این برق ها، این جذبه ها خیلی از اوقات سحرا گیر میاد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. چرا؟ با اینکه خداوند متعال که دیگه تو رحمت نازل کردن برای شب و روز نداره، برای خدا که فرق نمیکنه، اما برای ما تو گیرندگی فرق میکنه. ما یه وقتایی بهتر میتونیم بگیریم اون رحمتهای ویژه و خاص الهی رو، آنتن بهتری هستش برای ما برای گرفتن اون رحمت خاص خدا تو سحرها. دلیلش هم اینه که تو سحرها وجود مقدس معصوم و در زمان ما امام زمان علیه السلام مشغول تهجده. همه خوبان و از جمله در رأس خوبان وجود مقدس معصوم ولی الله مشغول راز و نیاز با خدا هست، مشغول عبادت هست، و اون پاره از شب باعث میشه که رحمتی خاص نازل بشه و به یمن این رحمت نازل شده کسانی که اون موقع بیدار هستن چیزی گیرشون بیاد. همون سری که در شب قدر مردم چیز گیرشون میاد، شب قدرهای ماه رمضان، شب قدر ماه رمضان رو ولی الله معصوم شب قدر میکنه، ولی شب قدر هم یه شبی مثل بقیه شبا فرق نمیکنه. که شب قدر شبیست که خود معصوم زمانی که پیغمبر بود پیغمبر، زمان بعدی امیرالمومنین، همینجور الان در زمان ما هست مهدی علیه السلام، معصوم هستش که در یک اوج روحی قرار گرفته که تمام ملائکه رو میکشه پایین به مهمانی. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل هم، که قرآن میگه تمام ملائکه. ببینید تو تمام ملائکه، ملائکه مقرب هستن مثل جبرئیل، اسرافیل، میکائیل و عزرائیل، که حتی انبیاء اولوالعزم مثل حضرت ابراهیم چهره اصلی جبرئیل رو ندیده، فقط پیغمبر دو مرتبه دید. این چنین ملائکه‌ای و روح که اعظم ملائکه است، تنزل الملائکه و روح، اینا همه تو عالم پایین میان. در روایت هست امام باقر علیه السلام فرمود سوره قدر رو تو نمازاتون زیاد بخونید. سوره قدر سوره ولایته، سوره ما اهل بیت، تو نمازاتون خیلی بخونید. و اگر میخواید با مخالفین ما اهل بیت استدلال کنید و بحث بکنید، با سوره قدر باهاشون بحث بکنید، چون سوره قدر سوره ولایت. کجای سوره قدر نشانه ولایت؟ اصلا کلمه ولی، ولایت، ولی الله، اصلا هیچی توش نیست. کجاش؟ اینجاش که در سوره قدر میگیم تمام ملائکه میان پایین، تنزل الملائکه و روح، و روح که رئیس ملائکه و بزرگ ملائکه است، همه میان پایین. اون وقت امام باقر میگه وقتی اومدن پایین کجا میان؟ ملائکه که مثل پرنده، مثل هواپیما موجود مادی نیستن که فرودگاهشون رو زمین باشه. ملک موجود مجرده، موجود مجرد فرودگاهش هم باید سنخیت با خودش داشته باشه، باید مجرد باشه. ملائکه میان رو روح، بر دل وارد میشن، بر روح وارد میشن. اون وقت کدوم روح هست که صلاحیت اینو داره که تمام ملائکه برش وارد بشن؟ روح ولی الله معصوم. پس نشون میده که ولی اللهی در عالم موجوده، چون شب قدر که خود خدا میگه هست، پس نشون میده که ولی اللهی در عالم هست که این همه ملک رو بکشونه پایین. وقت این همه ملائکه که میان پایین، بی نهایت ملک، با خودشون چی میارن؟ شما نیم ساعت پیش یه آدمی که آدم اهل گناهی نیست، اهل معصیتی نیست، آدم پاک و نورانی، نیم ساعت پیشش میشینی حالت خوش میشه. آدم پیش همچین آدمایی میشینه یه حال خوبی پیدا میکنه. وقت این همه موجود ملکوتی بدون گناه و معصیت وقتی میان پایین، با خودشون پاکی و نورانیت میارن. و اون شب کسانی که بیدار هستن از یمن همین رحمت نازله چی دیگیرشون میاد. شب قدر رو ولی الله شب قدر میکنه و این ضیافت و مهمانی رو ترتیب بده که اونا بیان پایین با خودشون رحمت بیارن. گفت از رهگذر خاک سر کوی شما بود اهل بیت، هر کی هر چی گیرش اومد به واسطه شما بود. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. حافظ هم که میگه برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، این جذبه ها سحرها میاد، این روی این جهته. و الا این میتونه بیاد، وقتای دیگه میتونه. جذبه شامل حال چه کسانی میشه؟ جذبه اون برق عشق الهی که روی یک دل اگر بزنه خوشا به حالش، شامل حال چه کسانی میشه؟ حقیقت مطلب این هستش که استانداردی نداره که ماها دستمون باشه. ذالک فضل الله یعطیه من یشا، یه حساب خدایی که خودش بلده چه دلی چی کار کرده. گاهی موقعی چه بسا ممکنه یه مثلا اشکی در یک وقتی از شب خالصانه با دل شکسته ریخته، این جذبه شامل حالش شده. ای چه بسا گاهی موقعها یه صوت قرآن با لحن زیبا نشسته گوش کرده، منقلبش کرده این رو. ای چه بسا دست یک بیچاره ای رو گرفته و از سقوط نجاتش داده، باعث شده خدا جذبه بفرسته براش به پاس این کاری که انجام داد. البته دست بیچاره رو گرفتن منظورم همیشه بیچاره مالی نیست، گاهی موقع بیچاره فکریه. گاهی موقع فرد سقوط از جهت فکری داره میکنه، تو دستشو گرفتی و کمکش کردی، خدا به پاس این کاری که کردی برات جذبه میفرسته. استاندارد خاصی نداره. خدا رحمت کنه مرحوم طیب رو. این طیب رو خیلی از شما ها، من نمیدونم، من یه مرتبه اسم ایشون رو تو یه جایی بردم، یه کسی اومد گفت آقا من دیده بودم، اصلا باش بودم، صورت چاقو خورده و طیب، جزء دار و دسته شبان بی مخ بود تو تهران، شبان جعفری، شبان بی مخ که معروف بود به بی مخ بودن تو تهران، با اینکه فامیلی شبان جعفری بود. همین سال گذشته تو لندن از دنیا رفت، پیر شده بود دیگه، شاید 80 خورده سال، از 90 سالش بود. این شعبان جعفری از کسانی بود که سابقه بسیار بدی داشت، سابقه بسیار بدی داشت و طیب تو دار و دسته او بود. تو کودتای 28 مرداد در تهران زمان دکتر مصدق که یه عده ریختن بیرون و مردم رو قلقم کردن، با غمه میزدن که مردم برگردن برن خونه هاشون و بعد یه کودتایی شد، در واقع در رأس این اوباش شعبان جعفری بود، در رأس این ارازل شعبان جعفری بود و طیب هم تو دار و دسته او بود. اما با همه بدیش، با همه بدیش، دو تا خصلت داشت طیب، دو تا ویژگی داشت. من یه مرتبه از آیت الله آقای احمدی میانجی، از بزرگان قم بود، خدا رحمتش کنه، خودم شنیدم ازشون، میگفت آقای مرعشی نجفی میفرمود خدا منو با بعضی از لوتیای تهران محشور کنه، مردن، خدا منو با بعضی از لوتیای تهران محشور بکنه، مردن. طیب با همه بدیهاش دو تا خصلت داشت. یه خصلتش این بود که اگر افتاده ای رو میدید دستشو میگرفت، لگد دیگه روش نمیزد دیگه، اگه کسی رو میدید افتاده دیگه این مردانگی رو داشت که دستشو میگرفت. یه خصلتش. خصلت دومش هم این بود که با دستگاه امام حسین آشنا بود. ایام محرم که میشد میگفتن، حتی گاهی ماها خیلی عذر میخوام، دهنش رو هم آب میکشید ولی میومد تو مجلس امام حسین و علم هم گاهی موقع خودش بلند میکرد، علامت بلند میکرد. این دو خصلت رو داشت، دستگیری. یه مرتبه ایشون میگن که داشت از یه خیابانی رد میشد با یه تعدادی از همین دوروبری‌ها و دوستا و رفقا و به تعبیر حالا لاتا نوچه هاش، داشت رد میشد، نگاه کردید که یه سیدی شال سبز به کمرش بسته، اساسیهش تو کوچه ریخته، تو پیاده رو، اون سیدم روی اون اساسیه نشسته. طیب ازشون سوال کرد که برایش اینجا نشستی آقا سید؟ گفت من چند ماه اجاره خونم عقب افتاده، صاحب خونم من رو با اساسیهم ریخته بیرون، فعلا اینجا نشستم، جایی هم ندارم برم. طیب به دوروبریاش گفتش که یه ماشین بگیرید، یه ماشین وانت گرفتن و اساسی این سید رو ریختن توش، با سید بشین جلو، نشست جلو، خود طیبم جلو، رفقا دیگه بقیه رفتن اون عقب نشستن، بردش جلو. یه منزلی بود که تازه ساخته بود، تازه ساز بود، اساسیه رو اونجا تخلیه کرد. این بنده خدا سید حاج و واج مونده بود که حالا چیکار دارن با من میکنن. گفت سید شناسنامه تو برده بیا. شناسنامه شو برداشت بردش یه محضر برای ثبت منزل. خونه رو به نام اون سید کرد، طیب خونه رو به نام اون سید کرد. بعد اون آخر که کارهای محضریش تمام شد، کلید رو مخواست بده به اون سید، دست سید گرفت کشون جلو، گفت سید این خونه رو دیدی به نامت کردم، این خونه رو من برای خودم ساخته بودم، هنوز توش ننشسته بودم، دیدی که خونه تازه سازه نوه، این خونه رو به نام تو کرد، برای تو باشه، اینم کلیدش، فقط به مادرت زهرا بگو یه خونم اونور برای ما درست کن، فقط به مادرت زهرا بگو یه خونم اون طرف برای ما درست کن. این مردونگی ها رو داشت که زندگیش اون موقعی که حضرت امام سال 42 تو قم فریادی رو بلند کرد، طیب از جنوب شهر تهران دسته را انداخت به هواداری امام و خودش جلو بود، گرفتنش خیلی شکنجش کردن، خیلی زدنش، توی لاتو چه به این کارا که پشتر یه مرجع را بیفتی، خیلی کتکش زدن و شکنجش کردن، بهش گفتن که حاضریم تو رو آزادت کنیم، وضعت هم خیلی خوب میشه، بهت هم خیلی چیزا میدیم به یه شرط، و اونی که یه مصاحبه با ترتیب میدیم، یه مصاحبه رادیویی، تو اون مصاحبه بگو من پول گرفتم، بگو من از فلانی پول گرفتم، به خاطر پول اومدم. طیب رو همون مردونگی که داشت گفت من پول نگرفتم که، من به خاطر جد این آقا اومدم بیرون، من پول نگرفتم که وقتی که به حضرت امام رسوندن که طیب تو زندان خیلی شکنجش کردن، امام خیلی متأثر شد، گفت یه جوری سلام منو به طیب برسون. و این طیب جز به اولین شهدا بود، شهدای انقلاب اسلامی بود، و قبرش الان تو حرم حضرت عبدالعظیم تو تهران، تو صحن حرم حضرت عبدالعظیم هست که هرکی رد میشه اونایی که میشناسن میرن سر قبرش یه فاتحه میخونن و احیانا شاید حاجتی میگیرن. گفت گدایی گردد از یک جذب شاهی، گدایی گردد از یک جذب شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی، تو یه لحظه کوهی از رحمت رو خدا به یک کاهی از عمل ما میده، او بی نهایت میده دیگه، به اندازه خودش میده، او به اندازه خودش رحمت میده بی نهایت. یکی از چیزهایی که شک نداریم ما که میتونه باعث جذبه بشه، همینجور که الان خدمتتون عرض کردم، عشق بر امام حسین علیه السلام و عزاداری و تو دستگاه امام حسین اومدنه، این زمینه هست برای جذبه اگر کسی استفاده کنه ازش. یکی از چیز اتفاقا تو زندگی طیبم بود دیگه، اتفاقا تو زندگی طیبم همین بود، این یکی از چیزهایی است که سری و سیر آدم میبره جلو. اصلا ابا عبدالله الحسین یه ویژگی داره تو بین تمام انبیا و اولیا، امام رضا روایتی است فرمود کلنا سفن النجات و سفینت الحسین اسرع و اوسع، همه ما کشتی نجاتیم، اما کشتی حسین هم وسیعتر همه رو رامیده، هم وسیعتر همه رو رامیده، از زهیر فراری گرفته تا حر مخالف، از زهیر فراری، میدونید زهیر فراری بود، زهیر اصلا نمیخواست بیاد، زهیر اصلا نمیخواست بیاد، زهیر کسی بود که گفت وقتی از مکه آمدم بیرون میدونستم حسینم تو این سفر هست، همیشه سعی میکرد که خیمش رو یه جایی بزنه که با امام حسین مواجه نشه، اگر ابا عبدالله مثلا تو اون منزل یه فرسخ جلوتر، 4 کیلومتر جلوتر، 3 کیلومتر جلوتر اونجا خیمه زده، این 2 کیلومتر قبل خیمه میزد جوری که مواجه با امام حسین نشه. اصلا ظهر نمیخواست ابا عبدالله رو ببینه، تو یکی از منازل دیگه جوری شد که خیمش رو زد یه طرفی که ابا عبدالله هم نزدیکش بود، یه طرف دیگه بود، موقع غذا خوردن بود، داشت غذا میخورد سر سفره با یه تعدادی نشسته بود، یه مرتبه پیکی از طرف ابا عبدالله علیه السلام پیغام رسانی اومد گفت زهیر امام حسین کارت داره. تو تاریخ نوشته شده زهیر لقمه در دستش موند، همونی که ازش فرار میکرد اومده بود سراغش، لقمه تو دستش موند. همسر زهیر خدا رحمت کنه و آفرین گاهی موقع بر این زنان که سر بزنگاه اون کمکی که باید به شوهر بدن میدن، او زهیر خجالت نمیکشی؟ فرزند پیغمبر تو رو دعوتت کرده، بلا نمیشه بری ببینی چی میخواد، حداقل برو حرفش گوش کن. زهیر گویی جان گرفت وقتی این رو شنید، بلند شد رفت. تو هیچ تاریخی نقل نشده که چی گذشت بین امام حسین و زهیر، هیچ کسی هم نقل نکرده، فقط این مقدار نقل شده که وقتی زهیر برگشت خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود، وقتی برگشت گفت خیمه ها رو جمع کنید میریم پشت سر خیمه های ابوعبدالله علیه السلام، میریم اون طرف. بعدش هم گفت که تمام شد دیگه، من اون سمت رفتم. من نمیدونم اگه میشه این پشت رو به این خواهرها بگید خیلی سر صدا میکنه. از زهیر فراری گرفته تا حر مخالف که تو صف مخالف جزء فرماندهان بود، کشتی امام حسین همه رو راه میده. امشب نمیخواید بیاید تو این کشتی، شما که هستید، منتها یه چیزی هست. میدونید امشب امام حسین علیه السلام یکی از دلایلی که وقت گرفت از دشمن برای امشب، چون میدونید تقریبا طرفای عصر، عصر همین امروز، عصر تاسوعا، دشمن خواست حمله کنه به امام حسین، طرفای غروب. ابا عبدالله علیه السلام سرش رو زانوش بود جلوی خیمه، حالت چرت بهش دست داده بود، یه حالت خواب سبکی بود. یه مرتبه دشمن حمله داشت بیکرد، زینب کبرا اومد صدا کرد، برادرم صدای هلهله میاد، سر و صدا میاد، چه خبره؟ ابا عبدالله علیه السلام ابوالفضل رو خواست، جانم فدای تو عباس، برو ببین چه خبره. ابوالفضل اومد و آقا اینا و دید خب دشمن اومده جلو برای حمله اومده، اومد به ابو عبدالله گفت آقا میخوان حمله کنن. حسین علیه السلام فرمود که عباسم برو بهشون بگو یه امشبی رو وقت بگیر، بس همین امشب، یه امشبی رو ازشون وقت بگیر، خدا میدونه که من استغفار و نماز و مناجات با خدا رو دوست دارم، میخوام یه شب دیگری تو دنیا باشم و استغفار بکنم، دعا بکنم، نماز بخونم، مناجات بکنم با خدا. که خب دشمنم قبول کردن، یک شب رو مهلت دادن. این یک شبی که ابا عبدالله امشب گرفت، جهت مهمش همین ذکر و مناجات و تضرع و دعا در خونه خدا بود، اما یه جهت دیگرش هم این بود که ابا عبدالله علیه السلام امشب رو مهلت گرفت تا اونهایی که امشب قراره برسن به امام حسین برسن. 32 نفر شب عاشورا ملحق شدن به ابا عبدالله، 32 نفر. اونایی که قراره برسن عقب موندن، خودشونو برسونن. امشب نمیخواید خودمونو برسونیم به ابا عبدالله. امشب ابا عبدالله یکی از شبهایی که گرفت، والا باید مثل غروب عاشورا رخ میداد و شهادت امام حسین، ولی امشبی رو گرفت برای اینکه اونایی که میخوان خودشونو برسونن برسونن. اگر عقب موندیم، اگر خودمون حس میکنیم که یه جاهایی هست که کم داریم، کمها رو ابا عبدالله جبران میکنه. زهیر هم کم داشت، حر هم کم داشت، اما همه این کمبودها با ابا عبدالله علیه السلام جبران شد و جذبه شامل هم زهیر شد هم حر. سریع و سر و جهشی اینا رو برداشت برد، اینا رو برداشت برد. سفینه الحسین اوسع هم همه رو رامیده، هم اسرع، هم سریع و سیرتر از همه است. همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، اما کشتی حسین اسرع و اوسع. حیفه که مثل امشب یادم نگیر از امام حسین، نکنه که انشالله این نکنه ای که میگم مال شماها نیست، شماها حسینی هستید با او عهد دارید، اما نکنه امام حسین رو فقط تا کربلا بیاییم و بعدش هم روز عاشورا تنهاش بگذاریم و بعد از عاشورا همونی باشیم که قبل از دهه محرم بودیم. هیچ فرقی نکرد، عاشورا فقط اومدیم امام حسین رو تنها گذاشتیم و رفتیم. حسین جان به کرمت نپذیر که دوستان گریه کنت، اینایی که این جمع اینجا نشستن، یا صاحب از زمان، صاحب عزا، من معرفی میخوام بکنم این جمع رو. البته من کیم که معرفی کنم، خودت خبر داری از همه، اما از باب این که میخوایم عنایت تو به این مجلس بیشتر باشه، این جمعی که اینجا نشستن گریه کنای جد ابا عبدالله الحسین، نپذیر که عقب بمونن، نپذیر کم بیارن. اینا گریه کنای جدتن که تو تمام عمرشون شاید یاد نداشته باشن که یک عاشورایی گریه برای امام حسین نکرده باشن. شما یادتون میاد یه عاشورا تو عمرتون گذشته باشه تو مجلس امام حسین نبودی، با همه کج و کلگی هایی که داریم، با همه عیبایی که داریم، که داریم، اما این کج و کلگی ها کجا باید درست بشه؟ به سبجی جاهایی دیگه. کجا باید تطهیر آدم میشه؟ تو یه همچین جاهایی با عشق بر ابا عبدالله آدم میتونه غسل بکنه. گفت غسل در عشق زدم، کهل طریقت گویند شستشوی کن و پس دیده برام پاک انداز. امام حسین علیه السلام عرض کردم خدمتون امشب رو که مهلت گرفت، یه جهتش همین بود برای استغفار و ذکر و دعا، یه جهت دیگرش هم این بود که اونایی که عقب موندن برسونن خودشون. این دو جهت. سومش این بود که یارانی که فردا قراره پرواز بکنن رو آمادهشون بکنه برای عروج، برای پرواز. لذا اول شب، ظاهرا بعد از نماز مغرب عشا است، اول شب یارانش رو جمع کرد. یاران من، فردا بلای سنگینی خواهد آمد، من بهتر از شما سراغ ندارم. ابتدا هم که وقتی خواست شروع کنه به سخنرانی، حیف میاتی این رو نگم، ابتدای صحبت ابا عبدالله برای این جمع، عبد خدا رو ببینید، وقتی شروع کرد صحبت کردن گفت اسنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الذراء، خدا رو شکر میکنم بهترین شکر. الله اکبر، ما تو راحتی اینقدر شکر نمیکنیم که امام حسین تو متن بلا اینجوری داره شکر میکنه. اسنی علی الله احسن الثناء، خدای قشنگترین شکر رو من براتون میکنم. خدا شکرت، میهمانی داره ما داری برای ما تهیه میکنی، داری میخوای ما رو قرب بدی بیاری بالا، با بلا میخوای ما رو بکشی بالا. خدای شکرت. اسنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الذراء، خدایا هم بر سختی هم بر راحتی شکر. این شکرها رو کرد. بعدش فرمود ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، بهتر از شما سراغ ندارم از اصحاب. اما فردا بلایی خواهد آمد، اونایی که میمونن به شهادت میرسن، اینو بدونید. شما با موندنتون اینجور نیست که بتونید جان من رو نجات بدید، نه اینجوری نیست، حتی اگر بمونید شما هم شهید میشید، منم شهید میشم. با ماندنتون جان من رو نجات نمیدید و سختی رو از من دور نمیکنید. بنابراین اگر میخواید برید، برید. چراغ رو هم خاموش کرد. اگر میخواید برید، من بیعتم رو برداشتم، برید. و حتی یه چیزی گفت که خیلی عجیب بود، فرمود دست بعضی از مردان خاندان من رو، بعضیا درست نقل نکردن این رو، تعبیر مقاتل و تاریخ اینه، دست بعضی از رجال مردان این خاندان رو بگیرید بخواید برید، برید. من خودم با زن و بچه‌م کربلا رو علم بکنم، خود من میمونم و زن و بچه‌م هم پیام من رو میرسونن به گوش تاریخ. اگه میخواید برید، برید. اونجا بود که ابوالفضل اول از همه بلند شد، گفت آقا روزی نیاد که ما باشیم و تو نباشی، روزی نیاد که ما باشیم و تو نباشی. گرفت نشست، یه جمله کوتاه. بعدم یکی یکی بلند شدن، هر کدوم اون حرفهایی رو زدن که کما بیش همه تون میدونید. کجا بریم آقا، کجا بریم؟ ما اگه 70 جان داشتیم میومدیم، بعد ما رو میسوزوندن، خاکسترمون رو بر باد میدادن، دو مرتبه زنده میشدیم، باز میومدیم، باز میومدیم، ولی که یه جان بیشتر نیست، یه شهادت بیشتر نیست، و بعدش هم در اوج بهشت، کجا بری؟ امام حسین علیه السلام داره در واقع مقاومشون میکنه، داره آمادهشون میکنه. البته تعارف هم با کسی نداشته، نه اینکه شوخی بخواد بکنه و تعارف بکنه، جدیه، جدی بود. اما در این حال داره آماده میکنه که اگر کسی بمونه تردید نداشته باشه، اهل تردید برن. قرار نیستش که فردا کسی بمونه و کم بیاره. اونایی که میمونید فردا میخواید یه نقاشی زیبا بکشید که تا ابد الگو باشه برای همه. بنابراین اونایی که اهل تردیدید برید، که اونایی که میمونن محکم باشن دیگه، کم نیارن. امام حسین لحظه به لحظه بالین همشون بود، بالا سر همشون بود. این بزرگوار فرماندهیست کریم، مراقب از اصحابشه، لحظه به لحظه بالا سرشون بود، مقاومت بهشون میداد. حتی اون دم آخر که می‌خواستن شهید بشن، امام حسین میومد بالا سرشون، نکنه اینجا هم شیطان بیاد، چون بالاخره شیطان هست دیگه همه جا، نکنه بیاد این رو. امام حسین میومد بالینش تا به بهشت بدرقش میکن، میومد بالین او. حتی بعد از شهادتش هم امام حسین علیه السلام سر مقدسش با اصحابش بود، با کاروانیان بود، با خاندانش بود. هر جا که کار سخت میشد، سر شروع میکرد قرآن خوندن و استقامت میداد، سر شروع میکرد قرآن خوندن و صبر میداد به اینا، استقامت بهشون میداد. همشون رو آماده کرد. یه چیزم تو بین صحبتشون گفت، اینم بد نیست بشنوید، کمتر شنیدید. امام باقر علیه السلام اینو نقل میکنه که پاهم خدمتتون بگم. امام باقر میگه من 4 سالم بود تو کربلا. امام باقر تو کربلا بود، فرزند امام سجاد، 4 سالش بود. خودش میفرماید تمام جزئیات رو من یادمه، خب امامه. تمام جزئیات رو من یادم، جد بزرگوارم سید الشهدا شب عاشورا به اصحابش یه جمله ای گفت، فرمود که یاران من فردا هممون به شهادت میرسیم، اما این رو هم بدونید مهدی ما خواهد آمد. خبر از امام زمان داد، مهدی ما خواهد آمد. وقتی این رو گفت ابا عبدالله، یارانش مست شدن از خوشی که عجبا ما بذری داریم میپاشیم که با این بذر محصولش ظهور ولیعهد علیه السلام، محصول این بذر ظهور امام زمان. یکی دیگه از کارهایی که مثل امشب ابا عبدالله علیه السلام کرد، اونایی که قرار پیغام رسان امام حسین باشند و در رأسشون امام سجاد و حضرت زینب، اینا رو هم باید آماده بکنه. یکی دو مرتبه حضرت زینب وقتی دید برادرش خبر از شهادت فرداش میده، یه مرتبه غش کرد، بیهوش شد حضرت زینب. میدونید عشق و علاقه حضرت زینب و امام حسین به هم دیگه قابل وصف نیست. در روایتی مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده که خداوند متعال خواهر و برادری تو این عالم خلق نکرد به اندازه که عاطفه و محبت بین این خواهر و برادر هست. از کوچکی سرشون رو دوش هم دیگه، رو شانه هم دیگه بود، از کوچکی با هم بزرگ شدن. حالا زینب داره الان میشنوه که حسینش داره میره، داره جدا میشه. وقتی که امام حسین اون اشعار رو داشت بخون، یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیری، روزگار اف بر تو چقدر بیوفا هستی، حضرت زینب متوجه شد که برادرش داره از رفتن خبر میده، شروع کرد انقدر گریه کردن که بیتاب شد، بیحال شد. ابا عبدالله علیه خواهرم، حلم تو و صبر تو رو شیطان نبره ها، صبر داشته باش، صبر داشته باش. اومد شروع کرد صحبت کردن و صبری به زینب داد. حالا البته از زینب باید مثل فردا شب گفت، زینب بعد از ابا عبدالله طلوع کرد، باید مثل فردا شبی گفت که صبری کرد تو این عالم که صبر رو به سطوح در آورد. صبر عاجز شد از صبر زینب. من خدا شاهد میگیرم، یعنی آدمی نبودم، انشالله اینجوریه که بخوام حالا برای مجلس گرم کردن و این چیزا بگم، هرچی که بلدم میام میگم، چیز زیادی هم بلد نیستم. شبهای عاشورا رو فقط تا اونجایی که یادم الان هستش، یه روزه ای رو من میخونم، سعیم اینه که از زبان خودم نباشه، اونم فقط شب عاشورا، چون روزه خیلی سنگینه، یعنی هر جایی نمیشه خوند. روزه ای هم که شب عاشورا من میخونم که میگم از زبان خودم هم نیست، از زیارت ناحیه مقدسه هست، یعنی از زبان امام زمان، یعنی روزه امشب رو واگذار میکنیم که امام زمان بخونه، روزه امشب رو امام زمان بخونه. اولا این زیارت ناحیه مقدسه زیارت بسیار معتبری است که مرحوم محدث قمی تو مفاتیح نیاورده، چون خیلی طولانیه، جداگانه چاپ شده. اگر یه زمانی خواستید این زیارت ناحیه مقدسه رو بخونید، اون موقعی بخونید که حال دارید، توجه دارید، هر وقتی نخونید، چون سنگینه، آدم باید با توجه بخونه. این زیارت ناحیه مقدسه زیارتی است که امام زمان جدشون ابا عبدالله رو با این زیارت زیارت کرده. در واقع عقیده من این استش که این زیارت روزه امام زمانه، ذکر مصیبت امام زمان بر جدشون ابا عبدالله. لذا چیزهایی تو زیارت ناحیه مقدسه هست که تو هیچ مقتلی نیست، تو هیچ مقتلی نیست، اما تو اینجا هست. این زیارت از زبان کسی است که تمام عاشورا جلو چشمشه. منطقه من قبل از این که بخوام بخونم این نکته رو توضیح بدم که یعنی چی این زیارت رو از زبان کسی میخونیم که تمام عاشورا جلو چشمشه، بعد یه فرازی از این زیارت ناحیه مقدسه رو با هم دیگه میخونیم. آیت الله وحید خراسانی، این مرجع بزرگوار تقلید، ایشون یه مرتبه در درس، خب ایشون آدم فوق‌العاده ایه، میگفتش که ریاضتی هست که من از بعضی از اهل معرفت شنیدم که اگر کسی اون ریاضت رو تحمل بکنه و بتونه عمل بکنه، تمام عاشورا رو نشونش میدن، تمام عاشورا رو نشونش میدن. و کاملا این مطلب از جهت معارف اهل بیت درسته، این چیز غلطی نیست، چون طبق اون چیزی که تو فلسفه ما داریم، اگر یه واقعی در عالم وجود پیدا بکنه دیگه معدوم نمیشه، در عالم خودش ثبته، در عالم لوح محفوظ. و اگر کسی انقدر توانایی و قابلیت داشته باشه که بتونه لوح محفوظ رو ببینه، اون واقعه رو میتونه ببینه. و از جمله عاشورا، ایشون میگفت، البته بعداً نیاد از من بپرسید که اون ریاضت چی بودا، چون آیت الله وحید خراسانی نقل نکرد اون ریاضت رو، فقط فرمود ریاضتی هست که من خودم میدونم که اگر کسی اون ریاضت رو بکشه تمام عاشورا رو بهش نشون میدن، جز 3 ساعتشو، جز 3 ساعت روز عاشورا رو نمیتونه ببینه احدی، چون تاب دیدنش رو نداره، احدی طاقت دیدن اون 3 ساعت رو نداره. اون 3 ساعت بدونید چه وقتی بود؟ اون 3 ساعت ایشون میفرمود، من دارم حرفای ایشون رو نقل میکنم، از اون وقتی بود که ابا عبدالله علیه السلام اون تیر وقتی به سینش خورد و با فشار از پشت کشید بیرون تیر رو، و نیزه‌ای که به گلوش خورد دیگه نتونست رو اسب بنشینه، از اسب فرود اومد. از اون موقع تا وقتی که وشمرو جالسون علی صدره، من تو بعضی از تواریخ دیدم حدود 3 ساعت طول کشید. این 3 ساعت رو احدی طاقت دیدنش رو نداره، فوق‌العاده سنگینه. اما آی وحید می‌فرمود این 3 ساعت هم جلو چشم امام زمان هست، این 3 ساعت هم جلو، یعنی وجود مقدس حضرت مهدی تمام عاشورا جلو چشمش می‌بینه او رو با جزئیاتش. این که می‌بینی تو این زیارت شنیدید، البته این جمله رو میگه، جد غریبم لأندبنک صباحاً و مساءً و لأبکین لک بدل الدموع دما، صبح و شب بر تو ندبه میکنم، ناله میکنم، و اگر اشک چشمم خوش بشه خون بر تو گریه میکنم. چون او میبینه، میدونه چی گذشت، میدونه چی گذشت. حالا من این چند جمله رو خدمتتون عرض میکنم، فقط ترجمه ای میکنم و بعد دیگه انشالله هممون استفاده میکنیم از برادر بزرگوار. یه قسمتی از یه فرازی از این زیارت ناحیه این هست که قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، یا ابا عبدالله از صبر تو ملائکه آسمان تعجب کردن. قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات فاهدقوا بک من کل الجهات، از هر جهت اومدن شما رو محاصره کردن. اون موقع که حضرت تنها تو گودال قتلگاه، گودال قتلگاه که هی شنیدید، نه اینکه خیال کنید یه چاه بوده، نه، یه زمینی بوده که یه مقدار پستر از زمین‌های دیگه بوده، بهش میگفتن گودال قتلگاه، زمینی بوده که مقدار فرو رفتگی داشته، پایین بوده، پستر از زمین‌های دیگه بوده. اومدن دور حضرت رو محاصره کردن، وقتی آقا افتاده بود اونجا بی رمق افتاده بود، دور حضرت رو محاصره کردن. فاهدقوا بک من کل الجهاد و اسخنوک بالجراح، جراحت به تو وارد می‌کردن. و حالو بینک و بین الرواح، بین تو و بین خیمه ها فاصله انداختن، دیگه نگذاشتن سر بزنی به خیمه هات. ولم یبق لک ناصرون، دیگه یاوری نداشتی، تنها شده بودی. و انت محتسب صابر، تو صبر میکردی. تذب با ان نسبتی که و اولادک، هنوز از زن و بچت داشتی دفاع میکردی. حتی نکسو که ان جوادک فهویت الی الارض جریحاً، وقتی تو را از اسب انداختن مجروح افتادی. این یکی از جاهایی است که فقط تو زیارت ناحیه است، هیچ جای دیگه نیست. من نمیدونم این چجوری آدم اینو ترجمه بکنه جسارت نباشه. مجروح از اسب افتادی، تتعک الخیول به حوافرها، که اسبها بر بدنت تاختن. ماها اونی که شنیده بودیم بعد از شهادت ابا عبدالله بود که اسب بر او تاختن، اما این چیزی که تو زیارت ناحیه است، یه بار دیگه هم اسب تازونده بودن، یعنی دو بار بر ابا عبدالله، یه مرتبه دیگری هم این اسب تاخته بود رو بدن مجروح ابا عبدالله. قد رشح للموت جبینک، عرق مرگ بر پیشانید نشست. وقت تلفت بلنقباز و الانبساط شمال و که و یمیلک، به چپ و راست متمایل می شدی. اینجایی که تو کربلا شما دیدید ذریح امام حسینه، اینجا جایی بود که ابا عبدالله از اسب اومد پایین، اینجا شهید نشد، اینجا جایی بود که امام حسین از اسب افتاد. 20 قدم اون طرفتر، اونایی که کربلا مشرف شدید می دونید، یه 20 قدم اون طرفتر قتلگاه هستش که مردم معمولا صف بکشن برای اینکه داخل قتلگاه بشن ببین. فوق‌العاده هم قتلگاه سنگین و غمباره. خدا شاهد من که معرفت چندانی ندارم، یه مرتبه وقتی رفتم داخل قتلگاه شدم سریع اومدم بیرون، اصلا نمیشه وایسا، خیلی غمباره، خیلی سنگین هست. امام حسین علیه السلام وقتی از اسب افتاد، سینخیز این پهلو اون پهلو خودش رو به سمت خیمه هاش میکشید که اون وقت تو گودال قتلگاه افتاد، صورتش رو گذاشته بود رو خاک، سمت راست صورتش رو، تدیر و طرفن خفیین الی رحلک و بیتک، با گوشه چشمت داشتی به خیمه هات نگاه میکردی، صورتش رو خاک بود، با گوشه چشمش نگاش میکرد به خیمه ها که الان ساعتی بعد به این خیمه ها حمله خواهد شد. یه مرتبه هم شنیدید دشمن اومد، میترسیدن بیان جلو، شاید ابوعبدالله هنوز زنده باشه به اون و اونها ضربه باشه، از دور سنگ پرد میکردن، نیزه پرد میکردن، تیر پرد میکردن. یه کسی گفت اگه میخواید ببینید حسین زنده است یا نه به خیمه هاش حمله کنید، حسین غیرتیه، اگه زنده باشه بلند میشه. به خیمه های ابوعبدالله حمله کردن. ابوعبدالله که با گوشه چشم داشت نگاه میکرد، هر چی رمق تو بدن داشت که دیگه رمقی هم نمونده بود، تکه کرد به این نیزه شکسته ها، رو زانوهاش نشست، گفت یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و از آخرت نمیترسید مرد باشید، من و شما با هم میجنگیم، زن و بچه چه تقصیری دارد، مرد باشید. من همینجا یه چیزی تو پرانتز بگم، یه مقداری بسوزی شب عاشورا، اون نانجیبایی که رفته بودن به سمت خیمه ها برگشتن، یعنی جلو چشم امام حسین زن و بچهشو نزدن. دلتون بسوزه برای امیرالمومنین، دلتون بسوزه برای امیرالمومنین. امام حسین این مصیبت رو ندید که جلو چشمش زن و بچهشو بزنن، اما امیرالمومنین این مصیبت رو دید. امیرالمومنین این مصیبت رو، من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد. دشمن برگشت، ابو عبدالله علیه السلام تو میدون افتاده بود، قد چغلت به نفس که ان ولد که و اهالیک، دیگه حسین جان آخرای عمرت مشغول خودت شدی دیگه. لحظه بیشتر نگذشت، یه مرتبه دیدن اسب بی صاحب ابو عبدالله به سمت خیمه ها دوان دوان رفت، و اسرع فرس و کشاردن الی خیامک قاصدن مهمهمن باکیا، رفت به سمت خیمه ها. یه مرتبه چند لحظه بیشتر نگذشت، همه از خیمگه بیرون دویدن، وقتی اسب بی صاحب رو دیدن، شیهه اسب شنیدن، خیال کردن ابو عبدالله اومده، اومدن از خیمه ها بیرون، دیدن اسب بی صاحب دورش رو گرفتن، سمت خیمه ها داشتن به سمت قتلگاه می دویدن. من نمیدونم زینب کبرا اونجا کجا بود، جلوتر از همه می دوید یا پشت سر همه بچه ها که می خوردن زمین بلندشون می کرد. همه از خیمگه بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدند. لا حول ولا قوة الا بالله.